اونا ذکر کردن، یعنی در تاریخش هم بعضی وقتا تشکیک میکنن.
همه اینا جواب داره. اون از یمن برمیگشتن، اون حرف ابن کثیره. ابن کثیر یک شبهه‌ای کرده و بنده در این کتاب خودمون تاریخ اسلام جواب شد دادم، یه چند تا شبهه قوی هست نسبتاً، اون چند تا شبهه رو اونجا جواب دادم. این حرف ابن کثیره. ابن کثیر اصل قضیه رو نقل میکنه و در غدیر هم نقل میکنه، اصل قضیه رو میپذیره ولی به همین دوستی تفسیر میکنه. دوستی تفسیر میکنه، میگه آقا قضیه از این قرار بوده که بعضی از مسلمان ها مثلا حسادت میکردن به علی علیه السلام و از طرف دیگه در حجت الوداع علی در رأس نیروی رفته بودن یمن پیش از حج، رفتن غنایم دستشون آمد و با اون غنایم بر میگشتن به مکه که در مکه به رسول خدا و مسلمان ها ملحق بشن. و معمول این بوده که عرض کنم که غنایم را حفظ میکردن و رسول خدا نهایتا تقسیم میکرد. بنابراین غنایم را میآوردن که رسول خدا بین اون رزمندگان تقسیم کنه. نزدیکی های مکه علی علیه السلام به همراهان هم فرمود شما بیایید، من جلوتر میرم محضر رسول خدا برسم. رفت محضر رسول خدا، رسید و برگشت. به اینا رسید که همراه اینا مجدن وارد مکه بشن. متوجه شد که بین این غنایم مقدار پارچه بوده، چون یمن از قدیم جای تولید پارچه بوده، نساجی داشته یمن، یمنی ها نساج بودن، پارچه باف بودن. مقداری پارچه بوده، از این متوجه شد که اینا خودسرانه این پارچه را تقسیم کردن و دوختن و به صورت لباس پوشیدن. حضرت ناراحت شد از این کار خودسرانه، فرمود که این مشاع بین همه رزمندگان، شما حق نداشتید پیش از رسول خدا اقدام کن، و اینا را از اینا پس گرفت. اینا ناراحت شدن. در مکه که محضر رسول خدا رسیدن، شکوه کردن از علی علیه السلام که علی با یا رسول الله با ما بدرفتاری کرد. حضرت فرمود لا تشکو علیان، از علی شکایت نکنید، این اقدام علی اقدام درستی بوده، شما تصرف بی جایی کردید. ابن کثیر آسمان و ریسمان رو به هم ارتباط میده، میگه آقا اونجا چون همراهان حضرت علی علیه السلام ناراحت شده بودن، رسول خدا اینا را جمع کرد، توجه دارید، و گفت که
من کنت مولا،
من کنت مولا فازالی مولا، از علی ناراحت نشید، علی دوست شماست. جوابش اینه که چه فرمایشی شما میکنین؟ همراهان علی علیه السلام در یمن چند نفر بودن؟ من عمر شده رو بودم در اون کتاب خودمان تاریخ اسلام 300 نفر بودن. حالا 300 نفرم نمیدونه همشون شاکی بودن یا نه، یا بعضیشون شاکی بودن. خب اگر این هرشنوی داشتن چه قضیه در همون مکه ختم شد. اگر هرشنوی نداشتن که در غدیر هم حضرت بفرماد باز فایده نداره، اگر هرشنوی داشتن همونجا قضیه خاتم پیدا کرد. حالا 300 نفر کمتر از علی شاکی شدن، حضرت 100,000 نفر را کمتر بیشتر معطل کنه، جریان اون 300 نفر را بیاره تعمیم بده برای مثلا 100,000 نفر کمتر بیشتر و چی کنه؟ اینا با هم نمیخونه. و اما اینکه فرمودید بعضی ها میگن در عرفه نازل شده، اینا آیه را دارن میگن عرفه یا در مینا نازل شده، که اون بحث دیگه است.
بسیار خوب، تشکر میکنیم از شما. سوال دیگری به دست من رسیده به صورت کتبی هست، از خانمی که خودشون رو به نام خانم ریوند معرفی کردن. میپرسن گویا پدر بزرگ پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله، پدر بزرگشون جناب عبدالمطلب نذر کردند اگر خدا فرزندان و پسر به ایشان بدهد یکی را قربانی کند. اولا چگونه میخواست فرزند خودش رو قربانی کنه، یعنی نزد چه کسی؟ و بعد وقتی خواست عبدالله را قربانی کند، پیشنهاد شد 100 شتر در راه خدا بدهد. آیا این نظر مانند سنت بت پرستان که فرزندان خود را نزد بت قربانی میکردند بوده یا حالت دیگه ای داشته؟ در صحت این فرض در حقیقت
بله. در جواب عرض میکنم که نظر ایشون به نظر عبدالمطلب که نسبتا مشهوره و هم در کتب سیره و تاریخ اسلام نقل شده و هم در تفسیرها نقل شده، در تفاسیر اهل سنت، در تفسیر سوره انعام آیه 137 و هم در منابع شیعه مرحوم صدوق در جلد سوم من لا یحضره الفقیه در حکم قرعه، چون عبدالمطلب قرعه کشید نهایتاً، در حکم قرعه حدیث نقل کرده شامل همین نزد عبدالمطلب. اون چه در تفاسیر نقل شده و اون چه مرحوم صدوق در من لا یحضره الفقیه نقل کرده با اون که در کتب سیره و تاریخ نقل شده مثل سیره ابن شام که اونم از ابن اسحاق نقل میکنه یه تفاوتهایی هست.
بله.
اون که در تفاسیر نقل شده و در سیره ابن شام که اصلش مال ابن اسحاق از ابن اسحاق نقل میکنه، بله، ظاهر قضیه اینه که قرار بوده در برابر بوت هبل قربانی کنه. نذر کرده بود که اگر تعداد پسران من به 10 تا رسید یکی را قربانی میکنم، و وقتی به 10 تا رسید گفت خب حالا باید من به نذرم عمل کنم. و سیره ابن شام نقل میکنه که قرعه به عبدالله اصابت کرد و خواست عبدالله را، یعنی پدر حضرت محمد صلی الله علیه و آله، قربانی کنه. اقوام مادری عبدالله مخالفت کردند، گفتند نکوشید، این چه کاریه، چرا این کار را میکنید. از باب ناچاری گفتند که در نزدیکی های مدینه یه زن عرافه هست، یه زن کاهینی هست، غیبگویی میکنه، از این جور چیزا داره. و عبدالمطلب با یه گروهی رفتن پیش اون زن، تازه به مدینه که رسیدن گفتن اون زن رفته خیبر، رفتن خیبر پیش او، قصه را با او در میان گذاشتن. گفت من یک تابعی دارم، یعنی من یک رابط غیبی دارم، برید فردا بیاید که من از او بپرسم. حالا راست میگفته دروغ میگفت، چون از اونا از این بلوفا میزدن دیگه.
بله.
که فردا رفتن آمدن، گفت که بله، راه حلش اینه که شما برید این پسر را یک طرف بذارید، 10 تا شتر را یک طرف. اگر که قرعه به 10 تا شتر اصابت کرد، این نشانه اینه که نزد شما قبوله، به جای این پسر اون 10 تا شتر را قربانی کنید.
بله.
و اگر به این پسر اصابت کرد، قرعه را تکرار کنید و شتر را 20 تا کنید، همجور 10 تا 10 تا
تعدادش را زیادتر
کنید. و اینا برگشتن و 9 بار به عبدالله اصابت کرد. بار دهم که تعداد شتورها به 100 تا رسیده بود، به شتور اصابت کرد و عبدالمطلب گفت نه، من اطمینان خاطر ندارم، باید قرعه را تکرار کنم. قرعه را چند بار تکرار کرد، این بار همش به شتورها اصابت کرد و شتورها را قربانی کرد. این مضمون
داستان
طبق اون چه ابن هشام در واقع نقل ابن اسحاق نقل میکنه. مفسران، البته تعدادی از مفسران اهل سنت، این را از باب روش مشرکین نقل میکنه، تصریح میکنن. اضافه کنم که علمای اهل سنت عبدالمطلب و ابوطالب و پدر حضرت رسول همه این را مشرک میدونن،
یعنی قبل از اومدن اسلام
از و عبدالمطلب که قبلا از دنیا رفت، میگن مشرک از دنیا رفت، که علمای شیعه این را قبول ندارن. این موارد اختلاف نظر بین دو دسته است از نظر تاریخی. میگن ابوطالب هم که در عصر اسلام از دنیا رفت، ایمان نیاورده از دنیا رفت، کافر از دنیا رفت، که در همین برنامه چند بار به تفصیل در مورد ایمان ابوطالب بحث کرد. چون علمای اهل سنت و مفسران اهل سنت عبدالمطلب را به اون پیشفرضی که دارن، به اون نظریه که دارن بت‌پرست میدونن، این جریان نذر را در تفسیر آیه 137 از سوره انعام نقل میکنن. این آیه اینجوریه، خداوند میفرماید محکوم میکنه فرزند کشی را و اولاد کشی را، میفرماید کذالک زین لکثیر من المشرکین قتل اولادهم شرکاءهم.
بله،
این شرکایی که اینا برای خدا شریک قائل بودن بت‌هاشون، برای بسیاری از اینها قتل فرزندانشون را زیبا جلوه داده بود. اینا می آمدن فرزندانشون را نذر می کردن، در پیش بت قربانی می کردن. لیوردوهم و لیلبسو علیهم دینهم، تا اینا را گمراه کنن و دین اینها را بر اینا مشتبه کنن. از این آیه استنباط میکنن این قتل اولادی که این آیه نقل میکنه غیر از دختر کشیه که از فقر و از ترس گرسنگی میکشتن. میگن از این آیه برمیاد که یه نوع اینا فرزند کشی داشتن که اختصاص به دخترم نداشت و اینا رو نزد بت‌ها میکردن، نهایتا پیش بت‌ها میکشتن. این قضیه نزد عبدالمطلب را در تفسیر این آیه نقل کردن تعدادی از مفسران اهل سنت و میگن که قرار بوده این را پیش بت بکشه.
بله.
ابن هشام هم میگه قرار بود پیش بت لات بکشه. لات بکشه، البته این جور نمیاد چون لات مقدش در طائف بوده، اون که در کعبه بوده و کنار کعبه بوده بت هبل بوده، قرار بوده پیش بت بکشه.
بله.
بنابراین ایشون سوال میکنه آیا از نوع نزد پیش بوتا بوده؟ بله، مطابق نوشته اینا از این قرار بوده.
بله.
عرض میکنم که این قضیه اگر با این کیفیت باشه، هم مطابق اونچه در بعضی از تفاسیر اهل سنت آمده، هم طبق اونچه در سیره ابن هشام آمده، هم از نظر محتوا اشکالات داره، هم از نظر سند اشکال داره، قابل قبول نیست. ما نمیتونیم با توجه به اشکالات متعدد سندی و مفادی که داره نمیتونیم بپذیریم. خود ابن اسحاق و ابن هشام که نقل میکنن سندی نداره و خود ابن اسحاق با تردید نقل میکنه، اما اول قضیه میگه فی ما یزعمون والله اعلم، اونچنان که گمان میکنن یا اونچنان که عقیده دارن و خدا داناتره، اینجوری
این داستان به این صورت،
داستان به این صورت اصلا خودش همون تردید شو اول قضیه بیان میکنه. از طرف دیگه ما شواهدی داریم در مورد یکتاپرست بودن حضرت عبدالمطلب. ما روایات داریم که حضرت عبدالمطلب حجت خدا بوده. حجت وقتی گفته میشه یعنی یا پیغمبر جز بوده، نبی جز بوده، یا از اوصیای انبیا بوده، انبیا گذشته بوده، تعبیرش حجته.
بله.
روایاتی داریم که عبدالمطلب حجت خدا بوده و ابوطالب جانشین او بوده. نوع علمای با به موحد و یکتاپرست بودن عبدالمطلب و ابوطالب و عبدالله معتقدن، دلایلی هم دارن و بلکه بعضی ادعای اجماع کردن در این مورد. بنابراین قابل پذیرش نیست که چنین شخصیتی نذر کنه و مثلا اونم قرار باشه بره پیش بت هبل یا لات پسرش قربانی کنه و نذر بت‌ها بکنه. عبدالمطلب به عقل و درایت و تدبیر معروف بوده، از نظر تاریخی مسلمه. چنین کسی راه طی کنه از مکه بره پیش یک عرافی، یک زن کاهینی در مدینه، از او کسب تکلیف کنه،
جریان ابرهه و اعتمادشون.
بله.
به صاحب البیت.
بله، شخصیت بسیار بارز بوده، شخصیت بسیار ممتازی بوده، سنن دهگانه داشته که جزء تعلیمات اسلام شد. بعدها یعقوبی نقل میکنه سنن عبدالمطلب را، اسلام اون سنت های دهگانه را تأیید کرد و جزء احکام یا سنن و آداب اسلامی شد. با شخصیت شناسی عبدالمطلب هم نمیتونیم این را بپذیریم. اما اونچه مرحوم صدوق در من لا یحضر الفقیه در باب قرعه و حکم قرعه نقل کرده تفاوت داره، تفاوت داره با نقل کتب سیره و تفسیر، و اینجا بحثی از قربانی کردن پیش بت نداریم، فقط نذر هست. و اما اینکه ایده مخالفت کنن به عبدالمطلب بگن چرا این کار را میکنه جلوگیری کنن، نه، مضمون این روایت اینه که عبدالمطلب میدونست که رسول خدا از صلب عبدالله، این پیغمبر خاتم، از صلب عبدالله به دنیا خواهد آمد، نمیتونست عبدالله را ذبح کنه، با این تفاوت بلد. ولی اینجا هم این روایت از عرض کنم که امام باقر علیه السلام، ولی در سند این روایت که روایت شیعیه مناقشه میکنن، مرحوم علی اشور غفاری خداوند متعال رحمتش کند و رحمت واسعه خداوند متعال بر او باد، بسیاری از کتب شیعه را مرحوم علی اشور غفاری تحقیق کرد. ایشون همین کتاب من لایحضر الفقیه را چاپی که من دارم تحقیق کرده و ذیل این حدیث چندین صفحه بحث کرده، مناقشه داره، میگه در سند این روایت اضطراب هست، اضطراب سندی هست.
منه.
یعنی اضطراب سندی بحث فنیه مربوط به علم حدیث شناسیه، اضطراب سندی داره، حدیثی که اضطراب سندی داره علما به اون عمل نمی کنن و می فرماید که ولذا علمای ما به این در حکم قرعه به این حدیث استناد نکردن، این حدیث رو مورد عمل قرار ندادن. مناقشه می کنه و مرحوم استاد علی دوانی هم با الهام از تحقیقات و نقد عالمانه مرحوم علی اشور غفاری در کتابشون به نام تاریخ اسلام از آغاز تا هجرت این جریان نزد عبدالمطلب را نقد میکنه، ایشون هم قبول نمیکنه و به دلایل متعدد این را رد میکنه.
بله، خب تشکر میکنیم، پاسخ نسبتا مفصلی به سوال این شنونده گرامی دادید جناب استاد پیشوایی. عزیزان شنونده، به پایان برنامه امروز میرسیم. ضمن تشکر از استاد محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین پیشوایی و تشکر از شما عزیزان که تا پایان برنامه ما رو همراهی کردید، شما رو تا روزی دیگر و برنامه دیگر به خدای بزرگ و مهربان میسپاریم. خدا نگهدار.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
ای که از کلام تو،
ای که از کلام تو
می‌وزد نسیم عشق،
می‌وزد نسیم عشق،
آمدی و باغ جا،
آمدی و باغ جا،
پر شد از شمیم عشق،
پر شد از شمیم
عشق. کلام امام.
با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را،
راه روشن تو را.
اینهایی که دلسوزی می کنن برای این افراد فاسد مفسد مشغول به انفجار و ترور و امثال ذالک، اینها لغت انبیا را نمیدونن چی است. اونها خیال میکنن که انبیا آمدن مسئله بگن. تمام، شما کدوم یکی از انبیا را سراغ دارید که در امور اجتماعی به اون طور حاد شرکت نکرد و سردمدار نبوده است؟ موسی علیه السلام یک شبان با عصاش را میفتد میره سراغ فرعون، نمیاد تو بازار مسئله بگه، اینم هست البته، اما میرد سراغ فرعون. خدا هم او رو میفرسته دنبال فرعون، برید او رو دعوت کنید، دعوتش کنید به قول لعین، هم دعوتش کنید و امثال ذلک. وقتی که قول لین نشد اون وقت قیام میخواد. پیغمبر اکرم کدوم روز نشست همینطوری فقط مسئله بگو کاری به کار جامعه نداشته باشد؟ اینایی که میگن آخوند چه کار دارد به امور سیاسی، پیغمبر اکرم کدوم روزش از مسائل سیاسی خارج بود؟ دولت تشکیل میداد با اشخاصی که به ضد اسلام، به ضد ستمگر بر مردم بودن و اونها مبارزه میکرد، جنگ میکرد. اونها اونطور میخواستن منزوی کنن که لباس جندی را میگفتن با عدالت منافات دارد. حضرت امیر لباس جندی داشت با عدالت منافات داشت، حضرت سید شهدا نداشت لباس جندی. اینها با اون تبلیغات بسیار وسیعشون ما را منزوی کرده بودند، یعنی خود ما را به مغزای ما اونقدر خونده بودند که خودمون باور کرده بودیم که نباید ما در سیاست دخالت کنیم.
صبح و خورشید در آیینه دیدارت بود، چشم محراب پر از رویت رخسارت بود، لحظه سبز نیایش که لبت وا می شد، تا خدا آینه در آینه تکرارت بود، تا صمیمیت سیاره صداقت رفتی، سفر پر خطر عشق سزاوارت بود، سفر پر خطر عشق سزاوارت بود. سر زده از افق مهر خاوران، فروغ دیده یه هر باوران، بهمن فر ایمان ماست، پیامت ای امام استقلال آزادی، نقش جان ماست، شهیدان پیچیده در گوشه